چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجای دنیا که آماده شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب هستید. ما همچنان در حال مطالعه کتاب اعداد هستیم و به فصل‌های 13 و 14 رسیدیم. در این فصل‌ها درباره فرستادن جاسوس‌ها برای جاسوسی سرزمین کنعان، بازگشت جاسوس‌ها به نزد موسی، واکنش قلبی قوم نسبت به گزارش اونها و طرز برخورد قوم با این گزارش رو می‌خونیم. در این برنامه درباره ایمان و کم ایمانی صحبت می‌کنیم. اینکه ایمان چیکار می‌کنه و چطور کم ایمانی می‌تونه بر همه مردم تأثیر بذاره. قبل از هر چیز به مهمان برنامه خادم خداوند برادر یوسف خوش آمد میگم. سلام و خوش اومدید.
سلام بر شما و تمام شنوندگان خواهر سنم.
برادر، در شروع فصل 13 درباره فرستادن جاسوس ها میخونیم و شاید وقتی یکی از ما این قسمت ها همزمان با ابتدای کتاب تثنیه بخونه سردرگم بشه. آیا خداوند از جاسوس ها خواست که برن یا ایده فرستادن جاسوس ها از طرف قوم بود؟ خداوند با این کار موافق بود یا نه؟
از اونجایی که نتایج بدی در برداشت، واضحه که قوم بر این موضوع اصرار ورزیده بودن، چون در تثنیه 8 میخونیم که خداوند اون سرزمین رو میشناخت و قبلن اونو بررسی کرده بود و در تثنیه 8 به قوم میگه که در این سرزمین شیر و شهد جاریه. پس خداوند تمام جزئیات این سرزمین رو میدونست، اما اینم میدونست که ما به چیزهای قابل رؤیت تمایل داریم و پافشاری میکنیم تا بر مبنای مشاهداتمون حرکت کنیم،
چیزهایی که با چشم هامون میبینیم.
بله، و با دست هامون لمس میکنیم. و چون خدا از این خواسته آگاه بود، پیشنهاد قوم به موسی رو مبنی بر فرستادن جاسوس‌ها پذیرفت. یعنی بعضی وقتها خداوند پیشنهادهایی رو قبول می‌کنه که ممکنه نتایج منفی داشته باشن. این کار اغلب به خاطر پافشاری انسانه و خداوند اجازه میده تا انسان از این جریان درسی بگیره.
شما در قسمت قبل به داستان انتخاب شاول به پادشاهی اشاره کردین. این درخواستی از جانب قوم بود.
بله، و این آیه مشهور رو خوندین: آنچه را که خواسته بودند به ایشان عطا کرد. مزمور 106. اما بعد مرض کشنده‌ای در بین آنها فرستاد.
از فصل 13 میخونم: خداوند به موسی فرمود از هر طایفه یک رهبر برای جاسوسی به سرزمین کنعان که به آنها بخشیده ام بفرست. موسی طبق دستور خداوند عمل کرده، از اردوگاه خود در صحرای فاران رهبرانی به سرزمین کنعان فرستاد. اسامی آنها عبارتند از شموعا پسر زکور از طایفه رعوبین، شافات پسر هوری از طایفه شمعون، کالیب پسر یفنه از طایفه یهودا، یجال پسر یوسف از طایفه یساکار، هوشع پسر نون از طایفه افرایم، فلتی پسر رافو از طایفه بنیامین، جدیئیل پسر سودی از طایفه زبولون، جدی پسر سوسی از طایفه منسی، امیئیل پسر جملی از طایفه دان، ستور پسر میکائیل از طایفه اشیر، نخبی پسر وفسی از طایفه نفتالی، جعاوئیل پسر ماکی از طایفه جاد. اینها نامهای کسانی بودند که موسی برای جاسوسی به آن سرزمین فرستاد. موسی نام هوشع پسر نون را به یوشع تبدیل کرد. هنگامی که موسی آنها را فرستاد، به ایشان دستور داد که از اینجا به طرف شمال، یعنی به جنوب سرزمین کنعان و سپس به قسمت کوهپایه بروید و وضع آنجا را بررسی کنید که آنجا چطور سرزمینی است، چقدر جمعیت دارد و چقدر قوی هستند، زمین آنها حاصل خیز است یا خیر، مردم آنجا در شهرهای بی‌حصار زندگی می کنند و یا در شهرهای مستحکم، خاک زمین حاصل خیز است یا بایر، آنجا درختان زیادی دارد یا نه. شجاع باشید و سعی کنید که از میوه و محصول آنجا مقداری را برای نمونه با خود بیاورید. پس آنها رفتند و وضع زمین را از بیابان سین تا رهوب در نزدیکی گذرگاه حمات بررسی نمودند و از قسمت جنوب آنجا عبور کرده به هبرون رسیدند. در آنجا خاندان اخیمان، شیشای و تلمای که از سلسله عناق بودند زندگی می کردند. سپس به وادی اشکول وارد شدند و از آنجا یک خوشه انگور چیدند و با خود بردند. این خوشه انگور انقدر سنگین بود که آن را به چوبی بسته دو نفر بر شانه های خود حمل می کردند. آنها همچنین مقداری انار و انجیر هم به عنوان نمونه با خود بردند. آن وادی را به خاطر آن خوشه انگور اشکول نامیدند. بعد از 40 روز آنها از سفر برگشتند. برادر یوسف، در این قسمت و این آیات ما به طور واضح می‌بینیم که فرستادن 12 جاسوس فرمانی از جانب خداست. ما از بین این 12 اسمی که در لیست اومده فقط 2 نفرشونو میشناسیم، یعنی یوشع و کالیب. چرا فقط درباره این 2 نفر اطلاعاتی داریم و زمانی که جاسوسان برگشتن این 2 نفر چه گزارشی دادن و گزارش بقیه چی بود؟
خب این 2 نفر با دید ایمانی بررسی کرده بودند و خداوند اسم کسانی که دیدگاه ایمانی دارن رو حفظ میکنه. اسامی این 2 نفر به طور خارق‌العاده‌ای میدرخشه، هم کالیب و هم یوشع، ولی 10 نفر دیگه با کم ایمانی نگاه کرده بودند. رفتیم و آن را بررسی کردیم. یوشع و کالیب گفتند که اگه خداوند از ما خوشنود باشه سرزمین کنعان رو بهمون میده، ولی بقیه درباره موانعی که دیده بودن میگفتند. در واقع زمانی که این 12 نفر آماده رفتن میشدند، حرفهای موسی خطاب به اونها توجه منو جلب کرد: بروید و وضع آنجا را بررسی کنید. منظور موسی این بود که من از درختان و میوه های اونجا اطلاع دارم، چون خداوند فرموده که در اون سرزمین شیر و شهد جاریه و وقتی خداوند حرفی رو بزنه من دیگه نیازی به ضمانت ندارم. اما موسی چیزهای دیگه هم گفت که ممکنه اونا رو ترسونده باشه. مثلا گفت آنجا چطور سرزمینی است، چقدر جمعیت دارد و چقدر قوی هستند، خاک زمین حاصل خیز است یا بایر، در شهرهای بی‌حصار زندگی می کنند یا در شهرهای مستحکم. پس جاسوسان با خودشون گفتن اگه اونها مردم نیرومندی باشن وقتی برگردیم چی باید بگیم؟ باید با ترس و وحشت برگردیم. بنابراین کم ایمانی اونها در بررسی سرزمین در روند فرستاده شدنشون معلوم بود که در نتیجه این پیشنهاد خودشون بود. این 10 نفر با خودشون فکر کردن که اگه بگیم مردم نیرومندی هستن، قوم خواهند ترسید، ولی چه قوی باشند و چه ضعیف، خداوند پیشاپیش اونها حرکت میکرد. کنعان سرزمین خوبی بود و خداوند گفته بود که خوبه.
پس اونها دست خداوند رو در صحنه نمی دیدن. بنابراین وقتی فهمیدن که کنعان سرزمین مستحکمیه و افراد بسیار نیرومندی در اون سرزمین هستن، باید می دونستند که خداوند قادر دژها رو بشکنه و اونها رو شکست بده، چون خداوند وعده داده که اونها رو به این سرزمین میاره و در اونجا قرار میده. پس قطعاً وعدش رو به انجام میرسونه. ما اینجا خوندیم که افراد فرستاده شده برای جاسوسی با خوشه‌های انگور بزرگی برمیگردن که برای حملش به 2 نفر نیاز بود. چرا روح القدس به این اندازه اشاره میکنه؟
اونها برای جمع‌آوری اطلاعات رفته بودن و اطلاعاتی که میخواستن بیارن باید بزرگی سرزمین رو نشون میداد و این یکی از چیزهایی بود که پیدا کرده بودن. برای همین چیزی آوردن که ارزش، نوع و اندازش مشخص بود و در این حال غیر عادی بود. تصور کنید که اگه یه خوشه انگور توسط 2 نفر و با استفاده از چوب حمل می شده چقدر بزرگ بوده. اونها می خواستن شکوه این سرزمین رو نشون بدن و می دونیم که همیشه انگور در کتاب مقدس به شراب اشاره داره و شراب نمایانگر خوشحالیه. پس اونها نشون دادن که این سرزمین شادی آوره و میوه‌های عالی و بزرگی داره. البته با حرفایی که در ادامه میزنن این تصویر رو خراب میکنن، اما در رابطه با میوه‌های اون سرزمین میخواستن بگن که اون چه خداوند گفته حقیقت داره.
این مدرکیه برای سرزمین شیر و شهد.
بله، و از اونجایی که گفته‌های خدا راسته پس دیگه چی باقی میمونه؟ هیچی، اما ما انسانیم.
قوم قبل از ورود به سرزمین وعده شیرینی میوه اونو چشیده بودن. ما هم هنوز به آسمان نرسیدیم، اما چیزی که در آسمانه از اینجا به سمتمون میاد. ما چطور میتونیم شیرینی آسمان و زیبایی میراثمون رو قبل از دست پیدا کردن بهش بچشیم؟
من ایمان دارم که رابطه ما با خدا این شیرینی رو به ما میده، یعنی آوردن فضای آسمانی به زمین که برای ما موجوده سرزمینیه که شیر و شهد در اون جاریه و این لزوماً رفتن به آسمان نیست، اما میتونه آوردن آسمان به زمین باشه. ولی اینها فقط نمونه هستن. برای همین قوم هم قبل از ورود فقط نمونه ای رو چشیدن. آیا روح القدس که قلبهای ما رو پر و شاد میکنه نمونه های از عظمت و شیرینی مسیح رو برای ما میاره؟ بله، او جان ما رو تغذیه میکنه و به ما شادی میبخشه. روح القدس در ارتباط شخصی ما با خداوند یا در جلسات میتونه زیبایی و عظمت مسیح رو برامون بیاره. چه انگور و چه انجیر، هر دو تصویر از جنبه‌های متفاوت به مسیح اشاره می‌کنند. روح القدس اینو میاره، چون عظیم‌ترین چیز در مسیح آسمانه و ما می‌تونیم روی زمین از تمام چیزهایی که در مسیح هست لذت ببریم.
برای همین پولس رسول به ایمانداران افسوس درباره روح القدسی میگه که به عنوان ضامن میراث ما در ما ساکنه. ما ضامن میراثمون رو گرفتیم.
درسته. گزارش جاسوسان باعث دستبندی قوم شد.
2 گروه شدن. 2 نفر با گزارشی متکی بر ایمان برگشتن و گفتن که ما میتونیم اونجا رو تصرف کنیم، اما 10 نفر دیگه برگشتن و گفتن که این سرزمین ساکنان خودش رو میبلعه. برای مثال در آیه 31 میخونیم: آنگاه مردانی که با او به آنجا رفته بودند گفتند ما نمیتوانیم با آن مردم مقابله کنیم، زیرا آنها قوی تر از ما هستند. آنها درباره سرزمینی که تجسس کرده بودند گزارش بدی به قوم اسرائیل دادند. آنها گفتند سرزمینی را که برای جاسوسی به آنجا رفتیم، ساکنان سرزمین خود را می‌بلعد. مردمی را که در آنجا دیدیم همه قوی هیکل بودند. ما در آنجا عناقی‌ها را دیدیم. آنها آنقدر قوی و بلند قامت هستند که ما در مقابل آنها خود را کوچک مثل ملخ احساس می‌کردیم و آنها نیز در مورد ما همین طور فکر می‌کردند. تأثیر این گزارش در فصل بعدی کاملا واضحه. در فصل 14 می‌خونیم: مردم تمام شب با آواز بلند گریستند و از موسی و هارون شکایت کرده گفتند ای کاش در مصر می‌مردیم یا در همین بیابان از بین می‌رفتیم. خداوند ما را به این سرزمین آورد تا ما را با شمشیر دشمن به قتل برساند و زنان و فرزندان ما اسیر شوند، پس بهتر است که به مصر بازگردیم. به یکدیگر گفتند بیایید که برای خود رهبری انتخاب کنیم تا ما را به مصر بازگرداند. برادر، درباره واکنش قوم برامون بگین و چطور کم ایمانی بر تعداد بیشتری تأثیر میذاره؟
تمایلی انسانی وجود داره و وقتی با دو مورد مواجه میشیم که یکی مثبت و دیگری منفیه، ما دوست داریم منفی رو باور کنیم، مخصوصا اگه ترسناک باشه، چیزی که باعث میشه ما مسائل منفی رو بیشتر باور کنیم اینه که به مسائل نگاه میکنیم نه به خدا، چون نگاه کردن به خدا به همون ایمان میبخشه. برای همین در اینجا قوم به محاسبات و بررسی جاسوسان نگاه میکردن با وجود اینکه گزارششون متناقض بود. میگن سرزمینی که شیر و شهد در اون جاریه، اما این سرزمین ساکنانشو میبلعه و متاسفانه قوم حرفای منفی رو پذیرفتن. قوم دو دسته شدن و جاسوسا هم دو گروه بودن، گروه کالیب و یوشع و گروه دیگری که 10 نفر بود. تمام قوم با صدای بلند گریه کردند و از موسی شکایت کردند. تمام قوم به خدا شکایت کردند و ترسیده بودند و گفتند ای کاش در همین بیابان از بین می رفتیم. خداوند ما را به این سرزمین آورد تا ما را با شمشیر دشمن به قتل برساند. و در نهایت وقتی کالیب و یوشع داشتن حرف می زدن گفتن بیایید که برای خود رهبری انتخاب کنیم تا ما را به مصر بازگرداند. در ادامه کلام خدا میگه که قوم جمع شدن و تصمیم گرفتن اونها رو سنگسار کنن. این کار خداوند رو بیشتر عصبانی کرد و به موسی گفت میخواهم آنها را به مرض هولناکی مبتلا کنم.
اگه ما در زندگی به تأثیر کم ایمانی دچار بشیم، با چه کسایی باید ملاقات کنیم و مشارکت داشته باشیم؟ با کسایی که در هر شرایطی نگاهشون به خداست یا کسایی که با توجه به اون چه میبینن زندگی میکنن؟ تأثیر ارتباط ما با کسانی که با مشاهده قدم بر می دارن و تأثیر ارتباط ما با اشخاصی که تنها خدا رو در صحنه می بینن چه اهمیتی داره؟
اهمیت زیادی داره. این بر تصمیم های ما، طرز زندگیمون و بر ترس های ما اثر می ذاره. کسانی که خدا رو به صحنه می آرن ما رو دلگرم می کنن و محاسبات انسانی نیست، چون کسی که با خدا میخواد تعامل داشته باشه با محاسبات انسانی گیج و سرگردان میشه، در عوض مطابق با اصلی به نام ایمان عمل میکنه. خدا برتر از همه چیزه. تا زمانی که خدا چیزی رو بخواد اون چیز اتفاق میفته. به این ترتیب دیدنی ها کاری نمیکنن، ما هم کاری با اونها نداریم، بلکه تنها چیزی که برامون اهمیت داره کاریه که خدا میتونه انجام بده. پس با ایمان گام برمیداریم. چشمان ایمان منو تشویق میکنه تا طبق اون عمل کنم و چشمان بی ایمانی ما رو بی نهایت دل سرد میکنه.
همینطوره. در بین 12 جاسوس فقط اسم 2 نفر در کتاب مقدس میدرخشه و از این نسل از قوم اسرائیل فقط یوشع پسر نون و کالی پسر یفنه وارد سرزمینی که در اون شیر و شهد جاریه شدن. اما در این واقع اسم هوشع به یوشع تغییر کرد. هوشع یعنی نجات، اما تبدیل به یوشع شد، به معنی یهوه نجات می دهد و با این اسم خدا رو به صحنه وارد کرده. آیا وارد شدن اسم خدا به اسم یوشع و وارد کردن خدا به صحنه یه پاداش محسوب میشه؟ درباره یه پاداش ایمان برامون بگین.
از نظر من همگی اینها پاداش هستن، همشون. کاملا واضحه که یوشع جایگاه ویژه‌ای در قلب موسی داشت، چون همیشه به اون ملحق میشد. اون شاگردی بود که موسی تربیت کرده بود، واقعا به موسی نزدیک بود و نگاه کردن اون با چشمان ایمانی باعث تعجب نیست. به نظر من موسی با بینش روحانی اسم خدا رو به اسم هوشع اضافه کرد و اونو به یوشع به معنی یهوه نجات میدهد تغییر داد. این شخص در آینده مورد برکت خدا قرار گرفت و زمانی که یوشع بعد از موسی رهبری قوم رو به عهده گرفت، ثابت شد که دست خدا با هوشعی بود که به یوشع تبدیل شد.
دقیقاً کلام خدا می‌فرماید: آنگاه موسی و هارون در پیش مردم اسرائیل به خاک افتادند. یوشع پسر نون و کالیب پسر یفنه جزء آنانی بودند که برای بررسی به سرزمین کنعان رفته بودند. جامعه خود را پاره کردند و به مردم اسرائیل گفتند: ما سرزمین کنعان را بررسی کردیم، آنجا سرزمین بسیار حاصل خیزی است. اگر خداوند از ما خوشنود باشد، ما را به آنجا می‌برد و آن سرزمین غنی و حاصل خیز را به ما می‌دهد. پس شما نباید علیه خداوند شورش کنید و از مردم کنعان بترسید، زیرا شکست دادن آنها برای ما مثل آب خوردن آسان است. آنها پشت و پناهی ندارند، اما خداوند همراه ماست، از ایشان نترسید. اونا گفتند: خداوند آن سرزمین غنی و حاصل خیز را به ما می دهد، در حالی که بقیه می گفتند این سرزمین ساکنانش را می بلعه. یوشع و کالیب گفتند آنها پشت و پناهی ندارند، در حالی که بقیه می گفتن اونها از نسل عناق هستن. ایمان چجوری به شرایط نگاه می کنه برادر؟
ایمان می بینه که سختی ها در برابر کفایت خدا هیچن. سختی هایی وجود داشت و یوشع و کالیب منکرش نبودن. اونا نمی گفتن مسیر بی درد سر و گرفتن سرزمین کار آسونیه، بلکه گفتن عناقی ها هستن اما پشت و پناهی ندارن. نگرش ایمان به همون اجازه میده که وقایع رو اینطوری ببینیم. دیدن غول پیکری اونها یه محاسبه انسانیه. داوود چطور به جولیات نزدیک شد؟
داوود اونو به عنوان یه کوتوله دید، نه یه غول.
دقیقاً، در حالی که داوود یه کوتوله در مقابل یه ساختمان بود.
درسته.
جولیات مثل یه ساختمون بلند بود و تمام سلاح‌ها و تجهیزات جنگی رو به همراه داشت، ولی داوود چیزی جز فلاخونش نداشت و فقط چند تا سنگ از روی زمین برداشت. محاسبات انسانی چطور میتونه اینو هضم کنه؟ این به همون نشون میده که وقتی با خدا تعامل دارید باید محاسبات انسانی رو کنار بذارید. یوشع و کالیب این طور به مسئله نگاه کردند که آنها پشت و پناهی ندارند و کاملا از صحنه محو خواهند شد.
ممنونم. استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. مردم به موسی شکایت کردن، خدا خواست اونا رو به مرضی مبتلا و از ارث محرومشون کنه، اما در ادامه میبینیم که موسی برای قوم شفاعت میکنه. موسی بیشتر از خدا دلش به حال قوم سوخت؟
غیر ممکنه که کسی رحیم تر از خدا باشه. خداوند میخواد احساسات ما نسبت به قومش مثل احساسات او بشه. خداوند خیلی وقتها به موسی میگه که از اونها جدا شده و نابودشون میکنم و ملت بزرگتری از تو به وجود میارم. خداوند اینطوری به موسی میگفت، اما میخواست قلب موسی رو آشکار کنه. آیا هیچ انسانی پیدا میشه که قلبش نسبت به قوم خدا شبیه خدا باشه؟ این اتفاقیه که اینجا افتاد. موسی به دست و پای خداوند افتاد، گفت موضوع اونها نیستند، موضوع توی خداوند. و همیشه کسی که برای قوم خداوند ارزش قائله، برای خداوند ارزش قائله. موسی گفت وقتی مصری‌ها این اخبار رو بشنوند چی میگن؟ آیا نمیگن که تو نتونستی اونا رو وارد سرزمین کنی؟ آیا شکست اونها از فیض تو قوی تره؟ آیا صبر تو از دست دادی؟ پس همونطور که از زمان خروج از مصر قوم رو بخشیدی، باز هم خطای قومت رو ببخش. آیا منبع بخشش تو خشک شده؟ در اینجا موسی از یه طرف قلب خدا رو میدونه و به جلال خدا اهمیت میده و از طرف دیگه دلش برای قومش میسوزه. من فکر میکنم این همون قلبیه که خدا دوست داره ببینه، اینکه خادمینش نیکو هستن.
همینطوره. در آیه 17 می‌فرماید: اکنون از درگاه تو تقاضا می‌کنم قدرت خود را به ما نشان ده و آنچه را قول داده بودی انجام بده. هنگامی که فرمودی من خداوند به آسانی خشمگین نمی‌شوم و محبت من بی‌پایان است و به شما وفادار هستم و گناهان شما را می‌بخشم، اما گناه را بدون سزا نمی‌گذارم. به خاطر گناه پدران فرزندانشان را تا نسل سوم و چهارم جزا می‌دهم، پس از حضور تو التماس می‌کنم که از روی بزرگواری و محبت بی پایانت گناهان این مردم را ببخشی، چنانچه از همان زمانی که سرزمین مصر را ترک کردند تا کنون بارها گناهان ایشان را بخشیده‌ای. آنگاه خداوند فرمود چون تو از من خواهش کردی من آنها را می بخشم، اما به حیات خود و به حضور پر جلالم که زمین را پر کرده است قسم می خورم که هیچ کدام از آنهایی را که جلال و نشانه های مرا در مصر و همچنین در بیابان دیده اند و باز هم از من نافرمانی کرده اند و مرا مورد آزمایش قرار دادند، آن سرزمینی را که به نیاکانشان وعده مالکیت آن را داده ام نخواهند دید، ولی بنده من کالیب با آنها فرق دارد. او همیشه و از صمیم دل دستورات مرا انجام داده است، بنابراین او را به همان سرزمینی که برای بررسیش رفته بود میبرم و نسل او را مالک آن میسازم. لطفاً درباره برکات خداوند، پاداش خداوند برای ایمان و مرد ایمان و حتی فرزندان اون توضیح بدین. فرزندان کالیب سرزمین رو به ارث خواهند برد و نسل کالیب سرزمین رو به ارث خواهند برد. این پاداش ایمانه. ایمان نتایجی داره،
هم بر شخص و هم خانوادش. ما نتایج ایمان کالیب رو در کتاب یوشع و در کتاب داوران می‌بینیم. کالیب با ایمان زندگی کرد و فرزندانش برکت گرفتند. کتاب مقدس به غیر از دختر کالیب که اسمش اکسه بود درباره بقیه‌شون چیزی نمیگه و این دختر یه جاه طلبی بزرگ روحانی داشت، چون اینطوری تربیت شده بود. اینکه برکات بر شخص و فرزندانش سرازیر میشه یک اصل کتاب مقدسیه. مثلا نوح، تو با تمام اهل خانه‌ات به کشتی داخل شو. چرا؟ زیرا در این زمان فقط تو در حضور من پرهیزگار هستی. اگه نوح پرهیزگاره پس بذار تنها داخل شه، ولی میگه تو به اتفاق پسرانت و همسرت و عروسهایت به کشتی داخل میشوی. چرا بچه هام؟ چرا؟ تو گفتی من پرهیزگارم. بله، به خاطر پرهیزگاری تو با تمام اهل خانه‌ات به کشتی داخل شو. و نباید چیزی که درباره ابراهیم در پیدایش 18 گفته شده رو فراموش کنیم. خدا ابراهیم رو میشناخت و به خاندانش دستوری داد و بعد از اون به نسلش. این اصل در تمام کتاب مقدس پیداست که پرهیزگاری والدین و ایمان والدین فرزندان رو هم برکت میده. در پیدایش 26 خداوند اسحاق رو بیش از حد برکت داد و میگه که این به خاطر ابراهیم بود.
درسته. فصل 14 از آیه 39 می‌فرماید موسی آنچه را که خداوند فرموده بود به اطلاع مردم رساند و آنها بسیار گریه کردند. روز بعد صبح زود برخاستند و به سر کوه رفتند و گفتند ما حاضر و آماده هستیم تا به سرزمینی که خداوند به ما وعده داده برویم. ما به گناه خود اعتراف می‌کنیم. موسی به آنها گفت شما با این کار خود از فرمان خداوند سرپیچی می کنید اما موفق نمی شوید. شما نباید به آنجا بروید، زیرا خداوند به شما کمک نخواهد کرد و دشمنانتان شما را شکست می دهند. وقتی با امالیقیان و کنعانیان روبرو شوید با شمشیر آنها به قتل می رسید، چون شما از دستور خداوند سرپیچی کرده اید و خداوند با شما نخواهد بود. اما آنها به حرف موسی گوش ندادند و با وجودی که صندوق پیمان خداوند و موسی از اردوگاه حرکت نکرده بودند به طرف کوهستان حرکت کردند. آنگاه امالیقیان و کنعانیان ساکن کوهستان پایین آمدند و آنها را شکست دادند و تا حرما تعقیب کردند. این یه پایان تلخ برادر. این اتفاق درباره زندگی ما چی بهمون میگه؟
اولین مورد عجله و به زور وارد شدنه. موسی به قوم گفت وارد شوید و آن را تصرف کنید، ولی قوم گفتند بیایید چند نفر را پیشتر به آنجا بفرستیم تا آن سرزمین را بررسی کنند. پس وقتی بهشون گفت برید، گفتن نه و خداوند داوری خودشو جاری کرد و داستان تمام شد و این حکم آخره. حکم الهی مبنی بر این که هیچ کدومشون وارد سرزمین نخواهند شد و شروع به گریه کردن، ولی اینها اشکهای پشیمانی نبود، چون گریه انواع مختلف داره. در فصل 14 خوندیم که قوم گریه کردن و اینجا از همون ابتدا گریه می کردن. در فصل 11 هم دو بار گریه کردن. این گریه ها دلایل مختلفی داره. اینجا گریه به خاطر پشیمانی و توبه و بازگشت به خداوند و چیزی که خدا می خواد نیست، بلکه به خاطر عواقب گناهه، نه زشتی گناه، و این دو با هم فرق دارن. پس اونها به خاطر عواقب گناهشون گریه کردن و شتاب زده بودن بدون کمک خداوند. موسی بهشون گفت که خداوند با شما نیست. وقتی موسی بهشون گفت برید، گوش ندادن و زمانی هم که گفت نرید هم گوش ندادن. این خودرأی بودنه و عواقب دردناکی در حرما براشون داشت.
ممنونم. به انتهای برنامه رسیدیم و درس امروز رو با شنوندگان مرور می‌کنیم. دیدیم که قوم قبل از ورود به کنعان از میوه اون چشیدن. ما هم می‌تونیم زمانی که روح القدس به خداوند عیسی مسیح که زیباترین چیز در آسمان شهادت میده، زیبایی آسمان رو حتی روی زمین بچشیم. مردانی که برای جاسوسی سرزمین رفتن دو گروه بودن. یک گروه نگرش ایمانی داشتند و گروه دیگه کم ایمانی. کم ایمانی به خاطر محاسبات انسانیه و میگه اون سرزمین ساکنانش رو میبلعه، اما ایمان میگه این سرزمین غنی و حاصل خیزه و خداوند برای ورود به سرزمین بهمون کمک میکنه. یاد گرفتیم که ایمان در تضاد با آنچه می‌بینیم قرار داره و خداوند می‌خواد که ما با ایمان نظر کنیم. عیسی به مرتا گفت اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید. عزیزان، کم ایمانی توهین به خداست برای همین خدا از قوم عصبانی شد که چرا تحت تأثیر 10 جاسوسی که برگشتند قرار گرفتند، به طوری که انگار اصلاً به خدا و وعده های خدا و فرمان خداوند به این قوم اعتماد ندارند. خداوند با اونها عهد بست سرزمین کنعان رو که شیر و شهد در اون جاریه به اونها میده، ولی کم ایمانی از کاه کوه میسازه. پس خدا در اینجا چه نقشی داره؟ با کم ایمانی انگار خدا نیست و سختی ها بزرگ جلوه میکنن که مانع رشد ایمانه. کم ایمانی حافظه رو پاک میکنه و باعث میشه تمام کارهای عالی رو که خدا برامون انجام داده فراموش کنیم. این قوم در بی ایمانیشون فراموش کردن که خدا در کنار دریای سرخ چه کاری براشون انجام داد. اونها کارهای خدا برای خروجشون از مصر رو فراموش کرده بودن، اما ایمان حافظه رو فعال نگه می‌داره و باعث میشه هر کوهی رو که در مسیر پیشرفت قرار داره مثل کاه ببینید. مهم نیست مشکلات چقدر بزرگن، اونها رو در مقابل خدا قرار بدید و بدونید که خداوند طرف شماست. خداوند میتونه با شما حرکت کنه. بازوی خدا حرکت میکنه و نام خداوند جلال میابه. تا درس و قسمتی جدید، خداوند نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.